بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در این ارتباط بود که حقیقت واجب الوجود آیا برای ما معلوم هست یا معلوم نیست. صدر المتعلم تو 3 قسمت بحث رو پیگیری کرد. در قسمت اول فرمودن که حقیقت واجب به نحو علم حصولی سوری برای ما معلوم نیستش، ما نمیتونیم رو بشناسیم. بعد در قسمت دوم فرمودن که حقیقت واجب الوجود به نحو اکتناهی متعلق احاطه علمی ما قرار نمیگیره. این دو حوزه از حوزه هایی رو که ما نمیتونیم به خداوند علم پیدا بکنیم. اما در فراز سوم گفتن که هر کسی به اندازه، یعنی هر موجودی به اندازه سعه وجودی خودش خدای متعال رو قطعا میشناسه، البته به حسب نقص وجودی هم محروم از معرفت باری تعالی است به اندازه ای که نقص وجودی داره. تا اینجا که بحث رو مطرح کردن یه اشکال مطرح شده. مستشل به نظر من اشکال بسیار مهمی رو مطرح کرده، صدر هم بهش توجه کرده، گرچه تو عبارت های صدر مستقیم نرفته به طرف پاسخگویی به اصل اشکال، باید جواب رو از دل عبارت های صدر در آورد. عبارت های صدر بحث خیلی خوب مطرح کرده، ولی ای کاش که مستقیم میرفت و خود اون مشکل رو با تفصیل مورد کاوش قرار میداد. اشکال مستشکل این استش که اگر باری تعالی به نحو شهودی و اشراقی حضوری میتونه برای انسان معلوم باشه، با توجه به اینکه باری تعالی بسیط صرفه، حقیقتی است بسیط صرف، این مرکب نیست، خب و از سوی دیگر علم شهودی ما به وجه حق تعالی تعلق نگرفته، ما میگیم خود خداوند میتواند معلوم شهودی و حضوری ما باشه. اینا همه رو با هم دیگه جمع بکنیم، ایشون میگه همه اینا اگه جمع کردید معناش این است که ما بتوانیم علم اکتناهی به حضرت حق داشته باشیم، چون ما که علم شهودی به خدا داریم و این علم شهودی ما به خداوند نه به لحاظ وجه و وجوه، خود پروردگار برای ما معلوم است به علم شهودی و حضوری. از سوی دیگر باری تعالی حقیقت بسیط صرفه، حقیقت بسیط صرف یا اصلا معلوم نمیشه یا همش معلوم میشه، تجزیه بردار که نیستش که. خب اینها نشون میده که پس ما میتوانیم به باری تعالی علم اکتناهی و احاطی پیدا بکنیم، مگر اینکه شما اصلا به طور مطلق زیرا به علم به باری تعالی رو به طور کل بخواید بزنید، بگید که ما علم به خداوند به نوع شهودی و اندازه سه وجودی خودمون نداریم. این اصل اشکالی استش که مستشکل مطرح کرد. ببینیم اشکال رو. فانقیل اذا جوزت کون ذاتهی معلوما بالحضور الاشراقی للنفوس المتعلهه ولا شک ان المشهود بالشهود الوجودی ليس الا نفس حقیقته البسیط، نفس حقیقت البسیط لا وجها من وجوهه، این مهم است، ولا شک ان المشهود به شهود الوجودی ليس الا نفس حقیقته البسیط لا وجها من وجوهه. میفرماد شما وقتی تجویز کردید تو کلمات قبلیتون که ذات باری تعالی معلوم است به حضور اشراقی برای نفوس متعلهه، نفوس متعله میگه در اوجشه و الا اشخاص به حسب سعه وجودیشون خدای متعال میتونن درک بکنن، از سوی دیگر شکی هم نیستش که اونی که مشهود شده، این جمله تو بیان مستشل مهمه، از سوی شکی هم نیستش که اونی که مشهود شده به شهود وجودی، به حضور اشراقی، به علم حضوری نیستش مگر نفس حقیقت بسیطه باری تعالی، نه وجهی از وجودش. چون شما میگید خداوند میتواند به علم حضوری اشراقی برای ما مکشوف باشه، خب از سوی دیگر و حق... بله از سوی دیگر این تو اینجا باشه، فکیف لا یکون معلوما بالکن، در چنین وضعیتی چطور ما بگیم واجب الوجود معلوم بالکن نیست، در حالی رو که والمشهود لیس الا نفس حقیقت صرف لا غیر، در حالی که مشهود ما این اون چیزی که مورد شهود ما هستش خود حقیقت صرف باری تعالی است، نه غیر از وجه و وجوه. ببینید یعنی چند تا نکته رو جمع کنید مستشکل به اشکال خودش میرسه. مشهود حق تعالی است نه وجه و وجوه او، مشهود بسیط صرفه، ما هم به علم شهودی او رو درک میکنیم. جمع این چند نکته یعنی باری تعالی بالاقتناع باید برای ما قابل درک باشه به نوع علم حضوری. حالا علم حضوری رو که شما گفتید نمیشه، ولی علم حضوری رو که گفتید میشه، پس ما باید به نوع اقتناعی خدا رو درک کنیم. این اصل اشکالی هستش که مطرح شده. و اما پاسخ، من اون اصل جوهره اصلی پاسخی که ایشون میخواد بده رو عرض میکنم، چون یه تیکش اینجا گفته یه تیکش خیلی سطرهای متعدد بحث دیگه رو مطرح میکنه تو لابلا باید در آورد که به چه شکل هستش. ایشون بحث رو به این مسئله میکشونه و به این شکل تر میکنه که اولا مشهود ما ذات صرف باری تعالی نیست، مشهود ما در علم حضوری قطعا ذات باری تعالی هست از طریق وجوهش. ببینید یعنی ایشون میگه که این که شما گفتید مشهود ما باری تعالی هست نه وجه و وجوهش، ما از یک جهت میپذیریم از یک جهت نمیپذیریم. بله ما وقتی داریم معرفت باری تعالی رو مطرح میکنیم قطعا ذات باری تعالی مورد توجه علمی ما قرار گرفته، ولی ذات باری تعالی که میخواد مورد توجه علمی ما قرار بگیره این برای مثل انسان میسور نیست مگر از طریق معرفت به وجه و وجوهش. این همونی هستش که پیشترها میگفتیم و در آثار صدرا هستش که معرفت شی به وجهه، چون ما یه وقتی معرفت و وجه شی داریم یه وقتی معرفت و شی به وجهه داریم، اینا با هم فرق میکنه. یه وقتی متعلق معرفت ما وجه و وجوه یک شیئه، اصلا کاری نداریم به خود اون شی، ممکنه ضمناً هم اون معرفت حاصل بهش میشه البته، ولی کاری با اون نداریم، داریم وجه و وجوه شی رو میشناسیم. اما یه وقتی شی رو میشناسیم از طریق وجهش، این غیر از معرفت به وجه و وجوه اون شیئه. صدرا میخواد بگه معرفت ما به باری تعالی معرفت اوست از طریق وجه و وجوهش، یعنی از یک جهت ما میتونیم بگیم که ذات باری تعالی مشهود ما هستش، از یک طرف میتونیم بگیم که نه ذات باری تعالی مشهود ما نیستش. چجور میتونیم بگیم ذات باری تعالی مشهود ما هستش؟ از طریق وجه و وجوه. چطور میتونیم بگیم ذات باری تعالی مشهود ما نیست؟ خالصا بدون اینکه از این طریق بخوایم وارد بشیم. به بیان دیگر ببینید برای علم پیدا کردن به یک چیز به یک حقیقت مدل‌های مختلفی وجود داره، این مدل‌ها رو باید تصویر کرد. مثلا یه وقتی ما میگیم علم به یک شی به این سبک ما اجزاش رو بشناسیم، دارای اجزاء قشنگ اجزاش رو بشناسیم خودش رو مورد شناسایی قرار بدیم، یه وقتی مسئله به این شکله. یه وقتی میگیم که نه ما همین شیء مرکب را به نحو مرکب میشناسیم، به نحو مرکب میشناسیم، یعنی یه وقتی شیء را به نحو اجمال میشناسیم یه وقتی شیء را به نحو تفصیل میشناسیم، که این اجمال و تفصیل تو مرکبات یه معنای خاصی داره. تو مرکبات تفصیل یعنی شناخت تمام اجزاش، اجمال یعنی چی؟ یعنی نه به ما انه ذو اجزا بلکه به معنه شیئون، به نحو کلی او رو میشناسیم. این یک نوع معرفت به این شیئه. حالا در حقایقی که در واقع مرکب نیستن همین لفظ رو به کار میبرن، ولی باید معناش رو دقت کرد. در حقایقی که مرکب نیستن و بسیط نیستن اجمال و تفصیل یعنی چی؟ اینجا اجمال و تفصیل نه به معنای کلیت و یعنی فهم کلی و فهم اجزای اون کلی ازش، چون حقیقت بسیطه، حقیقت وقتی بسیطه اجمال و تفصیل تو حقیقت بسیط اینجور نیست. اما این سخن نه بدین معناست که حقایق بسیط را نمیتوانیم معرفت اجمالی و معرفت تفصیلی پیدا بکنیم، چون همیشه اجمال و تفصیل به مرکب و ذو اجزا بودن نیست. مثلا مثال خیلی واضح در ارتباط با بینهایته. الان مثلا خیلی از اوقات در مباحثی که در غرب اینا مطرح میشه میگن ما نمیتونیم معرفت به بینهایت پیدا کنیم چون ما متناهی هستیم، نمیتونیم معرفت به غیر متناهی پیدا بکنیم چون مدرک وقتی متناهی باشه مدرک غیر متناهی باشه این اصلا تناسب نیستش تا بخواد ادراک رخ بده. این بیان خوبیه چون در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی تو مباحث معرفت شناختی یکی از اصول اساسی ایجاد سنخیته تو معرفت. این معرفت میخواد اتفاق بیفته با سنخیت باشه، اگر سنخیت نباشه معرفت اتفاق نمیفته. لذا مثلا ما اگر میخوایم معرفت به امور حسی پیدا بکنیم باید همسنخ امور حسی بشیم تا بتوانیم این در واقع مرحله مورد ادراک قرار بگیره. یه تناسبی لازمه. همینجور مرحله به مرحله همینجوریه، راجع به تمام اشیا همینجوریه، راجع به تمام مدرکات همینجوریه. جایی رو که سنخیت و تناسب مطلقا قطع باشه معرفت امکان پذیر نخواهد بود. این بحث درستیه. ما راجع به بی‌نهایت داریم فکر میکنیم، ما خودمون متناهی هستیم راجع به یک امر بی‌نهایت. بله از یک جهت تناسب نیست و لذا از یک جهت معرفت ارتباط معرفتی بین متناهی و نامتناهی از این جهت بریده است، منتها از یک جهت تناسب برقراره و از همون جهت هم معرفت حاصله. مثلا خب به نحو خیلی واضح و روشن بخوایم با این بحث برخورد بکنیم، وقتی که ما راجع به بی‌نهایت داریم حرف میزنیم و انواع گزاره ها رو راجع بهش نسبت میدیم طبیعتاً باید به وجهی از معرفت بی‌نهایت رسیده باشیم تا این گزاره ها رو شکل بدیم. حتی که بخوایم نفی هم بکنیم که ما او رو معرفت پیدا نمی کنیم باید یه چیز رو تصور کرده باشید تا این رو نفی کنید. مثلا بگید ما بی‌نهایت رو نمیتونیم درک کنیم. خب همین الان خودتون بی‌نهایت رو درک کردید. اگر درک نکرده باشید به وجهی، به هیچ وجه درک نکرده باشید، اصلا این گزاره بی‌معنا هستش. یعنی مثل این که این گزاره شما به کار نبردید در حالی که شما مرادی از ارائه این گزاره دارید و همه هم به نحو ارتکازی میدونیم که چی گفتید شما و همه ما میفهمیم که چی گفتید، لذا استدلال هم میکنیم تمام این گزاره. لذا این بحث ما تو مدون مطلق و مجموع اونها هم داریم، توجه کردید تو اونجا هم باید این بحث رو پیش ششون دو مطرح کرد. پس ما بی‌نهایت رو هم میشناسیم هم نمیشناسیم. نمیشناسیم به نحو احاطه تفصیلی، میشناسیم به نحو احاطه اجمالی، همون بیانی که صدرا در سطور قبل داشت. ما از کانال یک دریچه به بی‌نهایت نگاه میکنیم با اینکه بی‌نهایت ابعاد نداره. مثل اینکه مثال زدیم این آسمان رو شما نگاه کنید، اگر از طریق این دریچه نگاه کردید آسمان محدود نمیشه، نگاه شما محدوده، ولی از نگاه همین وجه ذوالوجه را به وجهی میشناسیم. در حقایق بسیط شناخت اجمالی و تفصیلی راه دارد. شناخت ذات بسیط یک، شناخت بسیط از طریق یکی یا دو اثرش، از طریق برخی از آثارش. مثلا ابن سینا میگه شناخت بسیط چون مرکب نیست این امکان پذیر نیست جز از راه آثارش. خب شناخت اون بسیط، هر بسیطی میخواد بی‌نهایت باشد یا نباشد، شناخت امر بسیط اجمال و تفصیل داره، منتها اجمال و تفصیلش معنای خاص خودشو داره. شناخت بسیط یه وقتی از راه آثارشه، نه شناخت آثارش ها، شناخت بسیط از طریق آثارش یک شناخت ضعیفی حاصل میکنه، ولی شناخت اکتنایی از اون حقیقت بسیط نیست چون اجزا نداره ما نمیتونیم رو بشناسیم. البته امکان پذیرم هستش که یک امر بسیط رو کاملا بشناسیم، یعنی امر بسیط را یا شما بالکن میشناسید یا از طریق آثار میشناسید. اگر مرکب باشه، اگر یک حقیقتی مرکب باشه، این حقیقت مرکب رو شما سه جور میتونید بشناسید. یه وقتی در واقع حقیقت مرکب رو بالکن میشناسید که این مساوی میشه با شناخت مثلا اجزاش. یه وقتی شما حقیقت مرکب رو از راه آثارش میشناسید. یه وقتی شما این حقیقت مرکب رو به نحو کلی میشناسید، حقیقت مرکب سه جور قابل شناساییه. حقیقت مرکب را به نحو کلیت بدون اینکه تفصیلش باز بشه برای ما، حقیقت مرکب رو میشناسم به اینکه قشنگ اجزاشو باز کنم، حقیقت مرکب رو میشناسم از راه آثارش. البته چه بسا از راه آثار همونی که گفتم به نحو کلی شناسایی میشه به این نحو تداعی بکنه یا از راه های دیگر. ولی حقیقت بسیط یا همش شناخته میشه یا هیچی شناخته نمیشه یا بالاثر شناخته میشه، خود او بالاثر شناخته میشه. تو باب باری تعالی که حقیقت بسیط بی‌نهایت هستش، این حقیقت بی‌نهایت هستش، خب ما طبیعتا چه راهی برای شناسایی او داریم؟ او که بسیطه، پس اجزا نداره که بخوایم اجزاشو تحلیل کنیم تا بشناسیم. از یک جهتی بی‌نهایته، اونم برای ما محدودیت هایی در فهم لازم میاره، اما این به معنای مسدود شدن راه معرفت نیست. ما او را از دریچه وجه و وجوه خاص میشناسیم. این یک نوع معرفت هست از یک جد به اون بیکرانه بینهایت ها، ولی از یک جد میدید واقعا شما بینهایت تفصیلا درک نکردید. این چه جور ملاقات با بینهایته که ما در خودمون داریم؟ الان میخوام این نکته رو، یعنی این فضا رو صدران میخواد باز کنه. حالا اگر، حالا به تعبیر صدرا بگردیم، اگر باری تعالی، خود باری تعالی مشهود و معروف ما هست منتها از طریق وجه و وجوه که ایشون این تعبیر رو مطرح کرده، یه بحثی رو اینجا باز کرده، میگه یه وقتی انسانی که تو این مسیر قرار میگیره به این وجه و وجوه التفات داره، یه وقتی التفات نداره. اگر به این وجه و وجوه التفات داشته باشه، این معرفت باری تعالی ضعیف‌تره، چون به خود وجه و وجوه هم داره نگاه میکنه، گرچه از طریق وجه و وجوه چی رو میخواد ببینه؟ ذوالوجه رو میخواد ببینه، معرفتی هم حاصل میشه. ولی اون نوع دوم حالت فناییه و اینجا عبارت صدرا میره تو تحلیل فنا از منظر خودش. فنا از منظر صدرا متعلقین یعنی چی؟ فنا از منظر صدر و متعلقین یعنی معرفت الحق از طریق وجه و وجوه بگونی که وجه و وجوه به طور کامل مخفول واقع بشن، نه اینکه وجه و وجوه تعین وجه و وجوهش از بین بره. فنا رو نباید اینجور معنا بکنیم که تعین عالم و مدرک به نحو نفس الامری به طور کل زائل بشه. اینجا اگر صدرا یه مقدار تفصیل میداد بحث رو خیلی عالی میشد، چون گاهی از اوقات عدم تفصیلش تداعی برخی از برداشتای ناجور رو میکنه. ببینید تو مسئله سیر و سلوک که میگیم هر کسی به اندازه سیر وجودیش خداوند درک میکنه که تو فقرات قبل صدرا گفته، آیا میشه این سیر وجودی رو گسترش داد؟ بله. پس مراحلی از گسترش فهم به خاطر گسترش سیر وجودیه. این سعی وجودی گسترش پیدا میکنه، شما طرق متعدد رو میتونید اینجا تر کنید ها. مثلا یک کسی که محسوسات کمتر دیده، یک کسی که محسوسات بیشتر دیده، این سعی وجودیش به لحاظ این مرحله بیشتره، یعنی کمی معنا داره، کیفی معنا داره، لایه لایه معنا داره، انواع مدل ها اینجا قابل طرحه. خب یه وقتی گسترش فهم ما نسبت به معرفت الله به حسب گسترش سعی وجودی، سعی وجودی اینقدر گسترش گسترش گسترش. حالا سوال، تو این فضایی که گسترش پیدا میکنه میتونه جوری بشه که دیگه مثلا بشه کپی ذات پروردگار، دیگه این تعین ازش برداشته بشه؟ میگیم نه، این امکان پذیر نیست. صدرا اینو میگه، تو این توضیح رو اضافه بکنیم، هر چی هم گسترش پیدا بکنه بازم محدود ممکن خلق، هر چی هم گسترش پیدا بکنه مثل رسول الله فرض کنید صلی الله علیه و سلم، تا اونجا هم بره تعین وجودی به طور کل برداشته نمیشه. حالا در هر مرحله، البته یه بحثی هم هست که این فنا کی میتونه اتفاق بیفته. حالا میگیم در هر مرحله ای که این فنا اتفاق افتاد، این فنا به معنای عدم التفات به وجه و این تعین خلقیه، یعنی او نمیبیند چیزی غیر از خدا را. ولی اینجا رو نگاه کنید، بحث هم اینجاست، ولی اون تعین فی نفسه داره کار خودش رو میکنه، اون محدودیت معرفت رو داره میاره. مثال خوبی رو حاجی سبزواری زده، میگه شما تو آینه مثلا خودتون رو نگاه میکنید، نگاه کردن انسان در آینه مدل های مختلفی داره. گاهی از اوقات اونچنان فانیه در خودش میشه. این خیلی، این گاهی خیلی اتفاق، یعنی صبح که مثلا دارید میرید همین اتفاق، اصلا آینه توجه نمی کنید، همون فقط فانیه در خودتون هستید، توجه کردید؟ فانی در خودتون هستید. تو این فضا اگر زنگارهای این آینه داشته باشه، تعبیرشون رنگی هم داشته باشه، اصلا متوجه رنگه نمیشید، ولی رنگه اثرش میذاره. مثلا اگر این آینه یه مقدار زرد باشه، شما که دارید تو آینه نگاه میکنید، ولو الان محو خودتون شده باشید، اصلا به هیچ وجه اون زردی هم، ولی زردی کارش خودش میکنه، یعنی اون باستابی که پیدا میکنه اثر خودش داره. تعین های خلقی در لحظه فنا یا در شرایط فنا کار خودشون رو میکنن، یعنی ضعف معرفت میارن، ولی فنا یعنی عدم توجه به این نقطه های ضعف، فقط داره حق رو مشاهده میکنه. پس بنابراین تو قسمت اول صدرا میگه که آقا معرفت باری تعالی حتما از طریق وجه و وجوه، ایشون وجه و وجوه رو تعبیر کرده به همون بیان مستشکله، ولی تعبیر کرده به حجاب و حجاب، حالا بگو اسم و اسما، تعینات خلقی، هر چی میخواید بگید، قطعا معرفت باری تعالی از طریق وجه و وجوه صورت خواهد گرفت. منطقه از طریق وجه و وجوه، یا ما بهش آگاهیم یا بهش آگاه نیستیم. اگر آگاه نباشیم معرفتی عالی تر اتفاق خواهد افتاد. فنا اصلا یعنی همین، غیر از این نیست. نه دیگه صفتی آیون محل فن، هر کی بودیم مراد شما از فنا چیه؟ فنا نه یعنی مزمحل و نابود شدن، عرفا نمیخوان این رو بگن. بله خود لغت فنا، ما این لغت فنا رو تو روایات اینا هم داریم، توجه کردی؟ توجه این فنا نه بدین معناست که مزمحل باطل بشه به طور کل، باید تفسیر بکنیم تا جایی که ممکنه که خلق باطل بشه، تا کجا ممکنه که خلق باطل بشه، به همین توضیح رو که عرض کردیم. یک کمی بخونم جلو برم. قلنا فإن قیل قلنا، پس خوب دقت کنیم که صدرا چجور میخواد جواب بده. میخواد بگه ما، چون آدم اینجوری بخواد نگاه بکنه گاهی اوقات مدل چجوری جواب بده، شما جواب ندادید. شما قلنا لا يمكن للمعلولات مشاهده ذاتی الا من ورای حجاب او حجاب، ممکن نیست برای معلولات مشاهده ذات باری تعالی مگر از ورای یک حجاب یا از ورای چندین حجاب. این همون وجه وجودی است که تو اشکال مستشکل بود. چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه مشهود ما، من قبول دارم که وجه وجود نیست، مشهود ما همون خداست، ولی خدا از طریق وجه و وجوه برای ما مشهود و معلوم. این جملات خیلی با هم فرق میکنن ها. قلنا لا یمکن للمعلولات مشاهده تو ذاتی الا من ورای حجاب او حجاب، حتی المعلول الاول، حتی معلول اول هم باشه بالاخره از طریق یک حجابه، و اون حجاب چیه؟ تعین ذاتی خودشه. فهو ایضا لا یشاهد ذاته الا بواسطه عین وجودی و مشاهده نفس ذاتی، عقل اول هم مشاهده نمیکنه ذات حق را مگر به واسطه عین وجود خودش، این سعی وجودی خودش و مشاهده نفس ذاتش. از طریق مشاهده نفس ذات، این بحثا با مباحث سلوکی اینا هم گره میخوره که من عرف نفس فقط عرف ربه، این برداشتی که تو این فضا از این جمله میتونیم بکنیم چیه؟ و این التفات به معرفت نفس دادن، اینجاست که شما از این دریچه میتونید به معرفت حق راه پیدا بکنید. الان ما تو فضای میشه، هر در هر دو فضا میشه، الان ما تو فضای صدرایی هستیم، ولی تو هر دو فضا میشه. الا به واسطه این وجودی و وجود نفس ذات، فیکونو شهود الحق الاول له من جهت شهود ذاته، حق اول رو مشاهده میکنه اما از جهت شهود ذات خودش. تاکید میکنم معرفت وجه و شی یه چیزه، معرفت و شی به وجهی یه چیز دیگر هست. الان صدرا میخواد بگه باری تعالی، ما میخوایم بهش معرفت پیدا بکنیم، به این شکل دومه، معرفت و شیء به وجهی، ولی معرفت و شیء ها، نه معرفت و وجهی. فیکون و شهود الحق، لذا مشاهده اشیا دو جوره. همین اشیا رو شما مشاهده الان تو بحث استفاده بعد داریم، نه این بحث رو، یعنی بحثی که اینجا بتونیم استفاده کنیم. اشیا رو شما مشاهده میکنید، یه وقتی منظورتونه که خدا رو در اونها ببینید، یه وقتی نه میخواد این اشیا رو نگاه کنید. این اشیا رو ببینید، خدا رو میبینید اما ضعیفه، توجه کردید؟ ولی وقتی خدا رو میخواید تو این اشیا ببینید،
کمالات حق رو، اسماء الله رو میخواد تو این اشیاء ببینید. یعنی التفات شما به سمت رؤیت پروردگار است از طریق وجوه. این خیلی با هم فرق میکنه. این تو بحث سلوکی هم ببینید چقدر مهمه مباحث. فیکون شهود الحق الاول له من جهت شهود ذاته و به حسب وعاء الوجودی، لا به حسب ما هو المشهود، نه به حسب اونی که مشهوده، بلکه به حسب این وجه شما خدا رو میبینی. و هذا لا ینافی الفناء الذی، بنده تو توضیح گفتم که حالا که از طریق وجه شد، این از طریق وجه دو جوره، یا شما به وجه التفات دارید یا ندارید. این ندارید رو تو بحث فنا داره مطرح میکنه. به اون سبکی که عرض کردم، این چینش تشکیکی معرفت الله معلوم میشه. یه وقتی مثلا شما اینجوری میبینید، وجه ضعیف ضعیف معرفت الله اینه که شما وجود رو بخواید ببینید، معرفت الله دارید. یه وقتی شما میخواید از طریق وجود خدا رو بشناسید، ولی به خود این وجود التفات دارید. یه وقتی به این وجود هم دیگه التفات ندارید. این میشه خیلی عالی که فنا یعنی همین. میفرماد و هازا لا ینافی الفنا، میگه این که ما گفتیم حتما از طریق وجه و وجوه باید خدا رو شناخت، این منافات با بحث فنایی که آقایون عرفا ادعا کردن نیستش. و هازا لا ینافی الفنا الذی ادعوه، ادعاش رو کردن. فانه انما یحصل به ترک الالتفات الی الذات و الاقبال به کلیت الذات الی الحق، همانا فنا حاصل می شود به ترک التفات به ذات و اقبال به کلیت ذات. یعنی تمام ذات که میگم یعنی ذات خود شخص، به کلیت ذات یعنی تمام ذات متوجه حق بشه، اصلا متوجه التفات به همین تعین خودش نشه. فلا یزال العالم فی حجاب تعین، عالم همیشه تو حجاب تعین خودش است حتی در لحظه فنا. این تفسیر فناست از نگاه صدرا و درست هم است، مگه اینکه کسی بخواد جور دیگه معنا کنه که خب یعنی عرض کردم سعی وجودی، نه اینکه اصلا پیدا نمیکنه، میکنه میکنه، هر چی هم بالا داره باز تعین وجودیش محفوظه. آره دیگه، یعنی خلق خلقه و حق حقه و این تعین کار خودش میکنه ولو شما ملتفت این تعین هم نباشی. گزارش هایی که در لحظه فنا اهل، کسانی که اهل این فضا هستن، گزارش هایی که در لحظه فنا دادن، این رفع اثنینیت مطلقاست، منتها این گزارش ناقصه. توجه کردید؟ گفت آقا اثنینیت به طور کل برداشته میشه. من عرض کردم اون کسانی که در این مرحله گزارش میکنن، وحدت شخصی که از کلمات اینا استفاده میشه وحدت شخصی کامل نیست و موجب مشکلات فراوان میشه. کسانی گزارش هاشون از وحدت شخصی کاملی که مال بقای بعد از فنا باشن، افرادی که به بقای بعد از فنا رسیدن، اینا حق وحدت و حق کثرت رو سر جا خودش میذارن. میفهمه من منم خدا خداست، ولی با این حال اون وحدت حضرت حق رو به اون شکل مثلا اگر مثلا اثبات بشه شرعن و عقلن هم ساری ها سر جا خودش. حالا در هر صورت میخوام اینو بگیم که فنایی که اینجا معنا شده درسته، یه کمی باید زمینه های صورت بیه تو روشن بشه. ها؟ فنای وجودی گفتیم یعنی همین فنا. من اون توضیح رو گفتم برای فنای وجودی. فنای وجودی یعنی گسترش سعی وجودی یا مظهری انسان، ولی این گسترش سعی وجودی تا کجا ادامه داره؟ یا تو حالا کسانی که استدلال توجه دارن، یا تو تعین ثانی اتفاق میفته حوزه اسماء الله، یا تو تعین اول اتفاق میفته. فنای وجودی نه یعنی تو وجود و ذات پروردگار. بس فنای وجودی رو دقت کنیم، اون توضیح برای همین آوردم. توسعه وجودی و مظهری امکان پذیره، اما تا کجا؟ خیلی اشکال داره، چون ممکن ممکنه و واجب واجب، خلق خلق، حق حقه، هیچ وقت حق خلق حق نمیشه، حق هم خلق نمیشه. اینا مرزهاشون جداست، چون اون سمت وجوده، اینا سمت تعینات هستن، امکان پذیر نیست اصلا. در ذاتش چیزی نیستش که، گونه‌ای نیست که بتواند به اون فضا وارد بشه. حالا ما تا همین پایین ما اینا هم بریم، برای ما بحث اتراضی کردی نرن، حالا تا ما اونجا خیلی چیز نیست، حالا بحث مفصل سر جا خودش هست. در اصل سعی وجود، اگر فنای وجودی جایی معنا میکنن، فنای وجودی حد اکثر تا کجاست؟ تا تعین اوله، حالا به لحاظ اون اصطلاحات توجه کردی تا اونجاست، نه تو ذات به معنای ذات، مقام ذات. اون امکان پذیر برای عادی نیست. توجه کردید که خود رسول الله میفرمود که چی؟ ما عرفتک حق معرفتک، مثلا توجه کردید و الا اون به شغلی حق معرفت حاصل خواهد شد. این نیست. خب اون تا اونجا، ولی حتی به اونجا هم رسیدی بازم فنا به اینه که اون تعینت رو رها کنی، یعنی التفات به اون تعینه نداشته باشی، که باز میشه تعین علمی، فنای علمی. پس فنای وجودی رو در کنار فنای علمی باید معنا بکنیم. فانه انما يحصل بترك الالتفات الى الذات والاقبال بكليه الذات، این کلیه ذات، این ذات خود مدرک فاعل عالم، الى الحق، فلا يزال العالم في حجاب تعينه و انيته عن ادراك الحق لا يرتفع ذلك الحجاب، این حجاب هیچ وقت از او برداشته نخواهد شد، به حیث لم يصير مانعا عن الشهود، جوری که هیچ ممانعت نفس الامری برای شهود به وجود نیاد، نه امکان پذیر نیست، ولم يبق له حكم، هیچ حکم، نه حکمش میمونه، ولو شما عالم بهش نباشید، کاملا غافل ازش بشید، حکم خودش رو میذاره. مثال حاجی قشنگ است، آینه ای که مثلا رنگ زرد داشته باشه، شما فانی در خودت شدی، رنگ زرد اثرش رو میذاره، ولی شما الان اصلا هیچ التفاتی به رنگ زرد نداشته باشید. رنگ زرد رو گفتم که خودت نشون بده، چون رنگ های دیگه ممکنه شما نشون نده. ولم یبق له حکم و این امکن ان یرتفع تعینه عن نظر شهوده، هرچند ممکنه که تعین خود این شخص از نظر شهود خود او مرتفع بشه، برداشته بشه، ولی نه اینکه اصلا به تو کل برداشته بشه. لکن یکون حکمه باقی، انگار جوری قاطعانه میگه، انگار تجربه کرده، انگار این حال رو تجربه کرده، همینجور قاطعانه. بله، لکن یکون حکمه باقی، حکمش باقی میمونه، توجه کردید؟ کما قال الحلاج، چنانچه حلاج هم همجوری گفته، بینی و بینک انی ینازعنی. الان حلاج به عبارت حلاج این معنا پیدا نیست، ولی صدرا میخواد اینجوری تفسیر کنه، بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی، که بین من و بین تو من این وسط مزاحمم، من منازعه میکنم، به لطف خودت منو از این میان بردار. این منو از میان بردار، حالا تفسیر جناب صدر المتعلین است و همین هم درسته، عقل و نقل و شرع و شهود و همه اینا همینو تثبیت میکنه، چون وقتی مقام بقای بعد از فنا که عرفه از مقام فناس پیش اومده، ما گزارش ها رو مشاهده میکنیم، دیگه اون حرفا رو نمیزنن، بزنن کاملش میزنن، هو هو نحن 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 هو، نمیدونم هو نحن اینو میگن، ولی بعد هو هو نحن نحن سر جای خودشه. این مال بقای بعد از فناه، بقای بعد از فنا فرو افتادن از فنا نیست، ما دو تا بقای بعد از فنا داریم، یکی بقای بعد از فنا رفته فنا، حاله فرو افتاده، اومده پایین، اومده تو کثرت، مثل مثلا برخی از گزارشاتی که فلوتین میکنه همینجوریه، میره تو فنا میاد پایین. اینا اگه ازشون بپرسید، من خود ایشونو کار ندارم، اینا یکی دو تا گزارش، کسان دیگر بپرسید آقا نظام اصلی چجوریه، اینا شما گمراه میکنن، خیلی بالا هستن ها، ولی اینا درد سر سازم. ولی یه بقای بعد از فنا داریم که با حفظ مقام فنا بقا داره، توجه کردید؟ اینها خوب میتونن توضیح بدن. اعلم یا اخل حقیقه حکمتون عرشیه، ایشون میخواد بگه این فرفع به لطفی که میخواد تفسیر کنه از یک جهت، کما قاله یعنی حلاج که گفته منظورش اینه، بردار من از میان بردار، یعنی دیگه من هیچ گونه التفاتی به خودم نداشته باشم، توجه کردید؟ مراد اینه. حکمتان عرشیه، تو حکمت عرشیشون چی میخواد بگه؟ تو حکمت عرشیه این نکته رو توضیح میده که جهل آیا دو قسم نداریم، جهل بسیط و جهل مرکب. اصلا یه بحث خوبی تو این مسئله حکمت عرشیه مطرح شده، جهل یا بسیط است یا مرکب. ایشون میفرماد علم هم اینجوریه، علم یا بسیط است یا مرکب. راجع به حق تعالی این دو قسم رو میخواد پیاده کنه، یه دونه وسطاش باز یک نکته هایی میگه به درد جواب این آقا میخوره، توجه کردید؟ ولی بحث اینه که علم به پروردگار مثلا اصلا کلن علم اینجوریه یا بسیط یا مرکبه، این رو هم ببرید تو علم حصولی هم تو حضوریه، گرچه هم تو فضل حضوری هستیم، علم پروردگار هم اینجوریه، یا بسیط است و یا چیه؟ مرکب هست. ایشون میخواد توضیح بده علم بسیط به پروردگار برای کل ماسه والله برای همیشه حاصله، برای همیشه حاصله، این علم خطا و ثواب بردار نیست، این علم بسیط خطا و ثواب بردار نیست. ما یه علم مرکب داریم، اون مدار تکلیفه، علم بسیط موجودات مثلا در ارتباط با انسان ها اگر باشد، علم بسیط مدار تکلیف نیست، همه داریم این رو، این معرفت فطری وجودی نسبت به حضرت حق. اما این که مدار تکلیف نیست، این مدار توسعه نیستش، مدار تکلیف علم مرکبه. علم مرکب هم حالا دیگه درجات تشکیکی فراوانی داره که به چه شکل باید باشه، برای اولیا چجوریه، برای افراد دیگه چجوریه. ما الان همه در تلاش هستیم برای به دست آوردن علم مرکب، یعنی میدانیم که خدا را میشناسیم. ولذا این بحثایی که راجع به فطرت و اینا صورت میگیره، با تو این مسئله رقم بخوره، تو این بستر حل و فصل بشه. معرفت فطری و پروردگار منظور چیه؟ اون معرفتی که مدار تکلیف هستش، این علم به علمه، این هستش که خطا و ثواب داره. تو علم مرکب هستش که اینا راه پیدا میکنه، یعنی فیاد نفسا و لغاتی علم گفتیم، علم علمه، اینجاست که خطا و ثواب راه داره. و جالب این جمله، من اینجا رسیدم نمیرسیم امروز که عرض کنم، این جمله جالبه که اصلا تو بستر علم، حالا تو حصولی هم هست ولی قطعا تو علم حضوری هم هست، که خطا و ثواب رو تو این عبارت چندین قرینه داره. من تو ذهن دوستان باشه که یواش یواش این بحث رو اونجا که رسیدم تذکر بدم. ممکن التفات تفصیلی الان صدرانه ولی به نحو ناخودآگاه داره قلم میزنه، و ما قبلا هم پیش خدمت بعضی عرض کردیم که بحث خطا و ثواب اینجور نیست که فقط تو علم حصولی راه داشته باشه، خطا و ثواب تو علم حضوری هم راه داره. منتها خطا و ثواب کیفیت تمشیش تو علم حضوری وضع ویژه‌ای داره، توضیحات خاص خودش رو میخواد. در گرچه این ممکنه برای برخی ها مثلا آسیب زا باشه، بگم ما تا حالا سرمایه‌گذاری هامون همه روی علم حضوری بود، حالا علم حضوری هم که مثلا فرض کنیم که میگیم که خطا بردار هست، نه اساسا بحث خطا و ثواب مضر به بحث علم نیست. اون مسئله باید ریشه‌ای حل بشه که خطا و ثواب اصلا علم رو ضرر نمیزنه، چه علم حصولی باشه چه علم حضوری بود. ما تو علم حضوری هم اینجوری هستش، و اگر جایی خطا و ثواب پیدا کردیم در جا دلیل نگیریم پس اینجا علم حصولیه که این کارو میکنن، در جا یه جایی خطا و ثواب راه پیدا کرد میگه علم حصولی، اینجوری نیستش. حالا این بحثا رو میرسیم، من بخونم این چند دقیقه که فرصت دارم این قسمت اولشو. حکمتون عرشیه، اعلم یا اخل حقیقه ایدک الله به روح من، ان العلم کالجهل قد یکون بسیطا. علم مثل جهله، گاهی اوقات بسیطه، و هو عبارت عن ادراک شیء مع الذهول عن ذلک الادراک، چیزی رو ادراک کردی ولی غافل از این که ادراک کردی، و عن تصدیق به ان المدرک مازا، و ذهول داری از این که تصدیق بکنی که مدرک چیه، غافلی از این معنا. و قد یکون مرکبا، گاهی اوقات مرکب، علم مرکب چیه؟ و هو عبارت عن ادراک شیء مع الشعور به هذا الادراک و به ان المدرک هو ذلک الشیء، ادراک بکنید چیز را و شعور داشته باشی به این ادراک و اینکه مدرک چیه. حالا این نکته مهمه که آیا در علم مرکب حتما خود ادراکه هم باید بدونیم، یا ادراک فقط مدرک رو بدونیم، یا مدرک رو دونستیم حتما ادراک رو میدونیم. دانستن ادراک آیا میتواند یک کمی ضعیف بشه که دیدن مدرک قوی بشه؟ اینا بحثی است که میشود اینجاها مطرح کرد. این بحث رو ایشون به عنوان مقدمه تر میکنه، اذا تمهد هازا، ایشون وارد این میشه، دو تا مقدمه میگیره، اثبات میکند علم بسیط همگانی ماسوی الله نسبت به حق تعالی را. حالا وقت ما به حسب این ساعتی که جلوی من هستش 2 دقیقه مونده، ممکنه بیشتر مونده باشه، ولی اینا رو میذاریم به حساب اون روزایی رو که مقداری بیشتر میکردیم. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا هم هست، آره عرفه دعاش بعد از ظهر شروع میشه، اینا هم شما رو آماده میکنه برای بعد از دعای بعد از ظهر. احاطه به حق به اندازه سیر میکنش، مثل اینکه شما آسمان رو نگاه میکنید از طریق این پنجره، غیر از اینکه شما برید بیرون. همین رو گفتیم احاطه. تو میدونی که بله احاطه نه یعنی احاطه کامل، مثلا تا احاطه نشه علم حاصل نمیشه.
تو اینجا احاطه یعنی به وجه احاطه داره؟
نه، به خدا از طریق وجه احاطه داره. مثل اینکه ما بی نهایت زمان شما یه احاطه پیدا کردیم و الا نمیتونیم بی نهایت رو بفهمیم.
در حقیقت خود بی نهایت نیست.
پس چیزی شما یه چیزی فهمیده دیگه،
مفهوم کلیه بده، مفهوم شما احاطه الان داره نه به خودش.
نه مفهوم دیگه داره حکایت از یک چیزی میکنه، شما از طریق شما که خود مفهومه رو نگاه نمی کنید که، داره که اون واقعیت رو نگاه میکنید از طریق این مفهوم. خصوصیت مفهوم اینه که داره اون نشون میده به ما. واضح کردی؟
به اینها حتی داره اونم به ما نشون میده اون
با. حالا شما وقتی نشون میده شما او رو، شما چجوری به او علم پیدا کردی؟ چقدر بهش علم تا شما یک نوع دستتون به دست اون نخوره نمیتونی او رو بشناسی. واضح کردید؟ منتها یه وقتی دستتون به دست اون نخوره، یعنی مستقیم میرید پیشش. یه وقتی یه کسی دستی، اصلا تو علم حصولی هم همینه. مثلا ما اساسا علم یعنی احاطه به مدرک. ما گاهی از قدر احاطه از طریق مفهوم، یعنی علم حصولیه. یعنی اصلا تا شی خودش پیش ما حاضر نشه و ما بهش احاطه پیدا نکنیم، این علم حاصل نخواهد شد. منتها سیستم مفهومی که چقدر ارزشمند این سیستم، چون بعضی اصلا میگن که این سیستم ارزشمند، این سیستم باعث میشه که ما بگیم خداوند هم علم مفهومی داره، نقص نیست. من بعضی تفسیری که معنا هستم تا این حرف مشهد رو دوباره داره گل میکنه که ما علم اصولی ضعف نیست، خیلی چیز جالبیه این، توجه کردید؟ حالا من نمیخوام رو اون تو اونجا بگم،
علاوه بر شهودی میگن
ها، علاوه بر اون اینم هست، این کماله، توجه کردید؟ نه مشهد تو این بخش، توجه کردید؟ پس ما تو علم اصولی باید یک نوع اون شی پیش ما بیاد، اون شی پیش ما بیاد، مفهوم این نقش رو بازی میکنه، اون شی رو پیش ما میاره، دست ما رو میگیره پیش اونجا میبره. توجه کردید؟ ما تو همین مفاهیم همین کار رو بگیم.
این بیانی که تمام علم تحصیل جز بردار نیست، ما نستن که اون برچه علم خیلی کردیم به ذات، حالا این ذات به صورت کامل حاصل یا به صورت کامل حاصل
این خود یک نوع علم، معرفت اجمالی، معرفت وجهی، یعنی شما همه خدا را ولی از طریق این وجه شناخت،
یعنی به صورت کل حاصل
کل، آره شما کل خدا رو شناخت،
اجمال در
اینو باید کار کنیم، اینو باید کار، ممکنه ادبیات ها بتونه قوی تر از این بشه که واضح تر بشه چی میخوایم بگیم. این داریم ما خودمون، خدا رو من شناختم، من عبارت بعدی هم هست چون میگه واقعا من ذات خدا رو شناختم، ولی ذات خدا رو از طریق وجه
من بیان نمیشه به صورت کامل شناختم،
کامل این کامل، یعنی چون اصلا اون بسیطه، نمیتونیم که تیکه تیکه که نمیشه که درجه که، ولی شناخت کامل بسیط دو جوره، اجمالی و تفصیلی، اقتنایی و غیر اقتنایی، وجهی و کنهی. ما بسیط یعنی بسیط بینایت باری تعالی رو وجهی همشو میشناسیم، وجهی همشو میشناسیم. این مهم است، چون برخی هم الان این اشکال رو مطرح میکنن و مشکلاتی رو ایجاد شده که بسیط به ما و بسیط یا میشناسیم یا اصلا نمیشناسیم، این با من یک شبهه داره تر میشه. توجه کردید؟ این بحث به نظرم خوب ولاد مهم هست. من نمیدونم، نه بعید میدونم که ایشون یه فرمایش اینجوری دارن و رواج پیدا کرده، وقت خواه این همه بحث ها هست، نمیدونم ایشون نمیتونه اینا رو غیر از این بگه، من دیگه پیگیری نکردم فرمایش شده بعدیشون. به نظرم ایشون علم بالوجه رو، علم شی به وجهه رو، علم اجمالی رو قبول میکنن.
این فرمایش کنهوزات یک منو داره.
آره، پس این نکته مهم است که ما همه رو میشناسیم ولی بالوجه. نوارا رو چون من منظمش نکردم، اگه همین تیکه پاره به شما بدم همین دیگه، یعنی یه تیکه اونور، یه تیکه اونور، یه تیکه اونور، یه تیکه پنج جلسه، یه تیکه اینجوری شده، من بشین اینو مرتب کنم که اصلا حالش ندارم. اگر حالشو دارید، من هر چی که دارم تو کامپیوتر همه میدم به شما، شما با صفحاتش رو منظم کنید به درست
کنید.
داشته باشید فلش کشی که همراه سنتاشو هر وقت من آوردم به شما میکنم. یادم بود و اینا. شما میتونید پیامک بزنید کنید. هر شب پیامک
بزنید. با این که میگن تو روایت هم که مثلا هر چیزی که ما میشناسیم به صورتی خدا نیست و اینا، ما یه چیزی که اونجا هم نمیفهمیم که خلاصه ما همونجا هم که به صورت باز خدا رو داریم میفهمیم.
تو روایت جوابش اومده تو کافی، من اینو یادداشت کردم چون این روایت مشهوره، اون روایت مشهور نیست. در جایی مستشکل میاد، اصلا مستشکل میدونم کافر کیه رو این دقیق از بزنه، در جایی کردیم این اومده جلوی امام میگه که شما هر چی برای من توضیح میدی این که تصور و توهم منه، این همین بحث رو مطرح میکنه،
یعنی همون
آره اصلا مستشکل میگه، میگه این که میگه مثلا بیا بگه اینکه توهم ما از رسول حضرت ما از طریق خمینا خدا رو میشناسیم،
پس اونجا مثلا میخوان یه چیز بالاتری رو بگن، ولی
یعنی خب تعبیر خیلی آره، یعنی یه معناش اینه که مواظب باشید، خیلی از این معرفت الله از معرفت نیست،
این واقعا معرفت
دیگه نه این معرفت این مثلا فرض کنید خیال میکنه که خدا هم دست و پا داره، این چیزای نازل عرفی رو داره میگه، این برداشت‌های نازل اینا رو که بزنید گاز اوقات خود اون توهم خیلی شدیده، یعنی نگاه به این توهم خیلی جدیه، مواظب با اون رو دارید نگاه میکنید.
واقعا ما اینجوری واقعا
یک سری به نظر من تشکیکی هست، یک سری تشکیکی هست، ولی حتی اون چیز ضعیف اینش هم لمحه ای از معرفت الله هست توش.
بزنید ما همین مفهوم که نگاه میکنید باز اون رو نگاه میکنید، نه که خود مفهوم
رو تجربه کنید. این هست، این نکته هست، ولی شما رهزنی های فضاهای مفهوم سازی مثلا مفهوم سازی عرفی هم توجه داشته باشید که تخریب میکنه فضای معرفت الله رو، باید اینا رو هشدار بدن.
یعنی بخاطر همون عرفی
بودن آره، اینا رو باید مواظب باشید این فضاها رو. اون روایت جالبه، من یادداشتم دارم، نمیدونم کافی سر 80 خوردی چند
سر همون باب توحید
داره که اون میاد میگه که این که شما میگه همه مرچی ما توهم ماست، تو ذهن ماست، توهمات ماست، امام میگه ما غیر از این راهی نداریم. جالب میگه، یعنی من اول یادم نیست بعد توضیح میده امام.
زراحت مستشکل بکنم اینجا داشت همین حالا نم قائل خاص این تیلایی که اینجا اومده یا خود ملا صدری فرضی مطرح کرده ولی که اونم داره همین حرف میزنه که وجود بسیط و به بچی من از وجودش
نخواست از کن گفت بلکن میگه که ما که وجه و وجود خدا رو که نمیخوایم بشناسیم، خود خدا رو میخوایم بشناسیم. شما گفتید خود خدا مشهود ماست، اونم بسیطه، پس باید بلکن بفهمیمش.
یعنی به وجه وجود رو قبول داره ولی از این
نه وجه وجود میگه نه میگه نه نداره میگه که شما قبل میگه به صدرا میگه شما تو سطرهای قبلی گفتید علم شهودی ما داریم به خدا،
بله
خدا هم که بسیطه پس باید بلکن درد بشه.
مولا صدرا اینو توضیح نمیده که تو جوابش که به وجه میتوان علم پیدا کرد،
گفته نه گفته مشهود ما خدا هست از طریق حجاب و حجاب. این خیلی به نظرم زیرکی است، ما تفسیرش دادم
اینو قبول نداره.
نه قبول نداشته باشه، میگه ما ادعا شما میگه شما از ادعای ما شروع کردید دیگه، چون صدرا گفته خداوند مشهوده، درسته؟ ایشون میگه اگر خدا مشهوده خود خدا مشهوده، یک دو خدا بسیطه پس باید بلکن در بشه. ایشون میگه من باشه برمیگردم توضیح میدم معرفت خودمو، یه بار دیگه بهتر توضیح میدم که این شبهه شما برطرف بشه.
بعد اون آیه ای که از اونش حالا من تقریبا تو ذهنم اگرم درست تو ذهنم باشه که بحث وحی رو مطرح میکنه، سه تا حالت میکنه وحی رو، یا رسولی میاره یا من وراء حجاب، یا نه من وراء حجاب نه رسول، ظاهرا یه ارتباط خیلی خاصتر و بالاتری از این مستقیمتر، حتی حجاب رو هم مطرح نمیکنه. نه حالا برداشت اون آیه الان درست یا نه، چون یه دفعه سر درس رو ذهنم
نه اونم همینجور هست درسته، تا من دقیقا اگه یاد دارم دوستان حفظ دارم بگن که من چی
اون سه تا داره اونش حجاب رو هم ورد
نه
درش رو ورد نمیشه اینطوری گفتی
نسبیه همون نسبیه
وحیان آمن برای وحیان آمن برای
حجاب
او یرسل رسول، این کسان به اونجا اشار نداره یا رسول یا مثلا وحی مثلا الهام میکنم بهت